بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك أمير المؤمنين گره‌هایی که در زندگی عامه مردم می‌افته، نه عباد خاص خدا، محصول گناه و معصیت می‌دونه. قرآن مجید آیه‌ای داره که آیه نشان دهنده رحمت خدا به همه گناهکارانه. این که گناهکار توجه به خدا داشته باشه چه نداشته باشه، پروردگار می فرماید و یعفو عن کثیر، بسیاری از گناهانتون رو چشم پوشی میکنم. اون گناهانی که چشم پوشی میکنه اونا عامل گره انداختن در زندگی نمیشه، چون با چشم پوشی شدن از رده گره اندازی خارج میشن. یعفو عن کثیر، اما گناهانی که با توبه جبران نشده تا زمانی که توبه تحقق بکنه گره انداز در زندگی. قرآن می فرماید منتظر باز شدن گره ها نباشید مگر اینکه وضعتون رو، احوالتون رو، رفتار و منشتون رو اصلاح کنید. بعد اصلاح امنیت میاد، آرامش میاد، مشکلات حل میشه، گره ها باز میشه. مشکلات یقیناً از آثار گناهان، باز شدنش هم یقیناً از آثار توبه است. چه بحث مهمی که در این زمینه مطرحه در بیشتر کتاب‌های مهم اخلاقی اینه که چگونه پاک بمونیم، چه کنیم که آلوده به گناه نشیم، آلوده به معصیت نشیم. اینجا قرآن مجید و همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین مردم رو ارجاع به اصلاح دل دادن. این خیلی مهمه. نظر قرآن مجید و روایات و انبیا اینه که عامل تمام گناهان دل، قلبه. وجود مبارک امام ششم علیه السلام قلب رو به عنوان فرمانده معرفی کرده. در کتاب شریف اصول کافی در جلد اول در یک روایت بسیار پرقیمت که تمام اعضا و جوارح انسان سربازان دل هستند. دل میخواد اعضا و جوارح رو دل به کار میگیره و در اون راهی که میخواد قرار میده. چیزی رو که دل نمیخواد اعضا جوارح انسان از اون چه دل نمیخواد ساکنن، آرامن. اگر در آیات اول سوره مبارکه بقره دقت کنید میبینید پروردگار عالم وضع مجرمان حرفه‌ای رو به دلشون نسبت داده. چرا این گونن؟ چرا جنایت میکنن؟ چرا ظلم میکنن؟ چرا با حق مخالفت میکنن؟ چرا تسلیم حق نمیشن؟ در یک کلمه پروردگار آگاه به ظاهر و باطن هستی می‌فرماید فی قلوبهم مرض، دل بیماره. شما چرا مرتکب گناهان کبیره نمی‌شید؟ زمینش براتون فراهمی؟ براتون فراهمی؟ نمیخواین. با نخواستن امکان ارتکاب وجود نداره. انجام دائر مدار خواستن. بخوام کسی جلودارم نیست. قرآن مجید می‌فرماید بل الانسان ان یفجر امامه، اونی که گناه میخواد و معصیت میخواد، اونی که کفر و ظلم میخواد، اونی که بردن حق به همه رو میخواد، موانع جادشو از طریق دل برطرف میکنه. یرید الانسان ان یفجر امامه، اراده مال دل، نه مال چشم، نه مال پوست، نه مال دست، نه مال پا. یوریدو میخواهد، خواستن مال دله. وقتی علاقه به گناه داره، گناه رو میخواد، گناه محبوبشه، یفجر امامه. اگه راه باز باشه که میره، اگرم باز نباشه باز میکنه خودش. خداوند باز کننده جاده گناه به روی کسی نیست. یرید الانسان ان یفجر امامه، میخواد، خب موانع رو برطرف میکنه، پول خرج میکنه، پارتی خرج میکنه، آبروی دیگران رو خرج میکنه، هزار فتنه گری میکنه که جاده گناه باز بشه. چرا میخوان نور خدا رو خاموش کنن؟ کار دلشونه. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، میخوان. وقتی دل بخواد تمام اعضا و جواره رو استخدام میکنه و را میندازه آدمو، پول آدم رو هم را میندازه، قدرت آدم رو هم را میندازه. یریدون لیطفئوا نور الله، کلمه خواستن و اراده که مربوط به دل در آیات قرآن زیاده نسبت به همه امور. مثلا دنیاداران و مادیگران صرف رو میگه یحبون العاجله و یذرون الاخره، با همه عشق دلشون پول میخوان و دور انداختن آخرت. این روانکاوی قرآن. یحبون العاجله و یذرون الاخره، یعنی به هر شکل ممکن میخواد نسبت به انکار قیامت خودشو قانع بکنه، یارگیری هم در این زمینه میکنه. به دنبال مقاله ها، دنبال سایت ها، دنبال ماهواره ها ببینه کدام استاد آمریکایی، کدام استاد اروپایی منکر قیامت که دلشو آروم بکنه و همه انبیا رو تکذیب کنه، همه ائمه رو تکذیب بکنه و آخرت رو دور بندازه. یذرون الاخره با زاله. ذرهم، رهاشون کن، دورشون بنداز. چرا مادیگر صرف میشه؟ قرآن میگه دلش. چرا آخرت رو میخواد دور بندازه؟ قرآن میگه دلش. چرا میخواد نور خدا رو خاموش بکنه؟ میگه یوریدون، دلش. اراده مال دله، مال دله. وقتی این مسئله از طریق قرآن برامون روشن شد که اعضا و جوارح ما بدون دل هیچ کارن، با دل همه کارن، دل اگر گناه بخواد همه اعضا و جوارح در استخدامش میان، کسی هم جلوگیر آدم نیست. ان یفجر امامه. وقتی این معنا رو قرآن بیان میکنه، یعنی خدا داره از وضع گناهکار خبر میده که کل گناهان گناهکار مربوط به دلشه و کل خوبی های خوبان عالم مربوط به دلشونه. باید همه توان رو برای اصلاح دل به کار گرفت. حالا چگونه باید به اصلاح دل برخاست؟ برادران، این یک بحث عمیق، لطیف، دقیق و گسترده‌ای که واقعا مسئولیتش گردن پدران، مادران، محیط خونه، اقوام، مدرسه، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، حوزه‌های علمیه، مساجد و مراکز تربیتی، یعنی این جمع عظیم برای اصلاح دل نسل باید اتحاد پیدا بکنه، یکی بشه. در درجه اول پدران و مادران نسبت به دل بچه ها مسئولیت شدید دارن که اگر بی تفاوت بگذرن یا در مقام تخریب دل بچه بران، بچه پیشخونه رو به پسخونه تا آخر عمرش باخته. بچه دیگه بچه نخواهد شد که خدا رو بخواد، عبادت رو بخواد، مسجد رو بخواد، پیغمبر رو بخواد، امیرالمؤمنین رو بخواد. دختر دیگه دختری نمیشه که این حقایق رو بخواد یا حجاب رو بخواد. ابدا. یه وقت یه کسی با نظام مشکل پیدا کرده بود سر یه امر پولی، میشناختمش، من باهاشم هم صحبت شده بودم. نهایتاً یه نامه 3 صفحه‌ای به من نوشت. ببینید گاهی یه پدر چقدر شقی میشه برای یه ذره پول. نوش به زنم، به 4 تا بچه‌م، نشوندم و گفتم از زمان غیبت صغرا تا این زمان یک دونه آخوند دیندار در عالم نبوده، کل بیدین.
بهشون وصیت کردم چه من زنده باشم چه نباشم یه مسجد یه جلسه پای سخن یه آخون نرین و به نسلتونم وصیت بکن. پدر و بعد مادر، ما بچه 5-6 ساله بودیم، جمعه ها یه روحانی وزین با ادب خوش صدا اول صبحونه، گاهی سفره صبحونه افتاده بود میومد همونجا سر سفره، یه رو دو تا دونه مسئله میگفت، یه حدیث میگفت، یه روزه میخون، میرفت. تو عالم بچگیم یه وقت صحبت همین روزه یه روز جمعه شد، پدرم گفت من میدونم که حالا این بچه کوچیکا که این مسائل و این روایات رو متوجه نمیشن، من هدفم اینه که چشم بچه های من به شکل و قیافه عالم دین عادت بکنه تا بعد بهشون بگم دینتون رو از این طایفه بگیرید، آبادی قیامتتون رو از این طایفه بگیرید. هر مهمونی رو پدر ما از بچگی ما اوورد خونه ما، حالا طرف تجارتی بوده، طرف کسبی بوده، رفیق بوده، آشنا بوده، یه چهره‌های نورانی، باحال، اهل نماز. گاهی که مهمونی پدرم به شب جمعه برمیخورد، 8 تا 5 تا مهمون میومدن شامو که میخوردن، چراغو کم نور میکردن، یا خود پدرم یا به یکی از اونا میگفت شب جمعهمونو ضایع نکنیم، دعای کمیل میخوام. صدای گریه اون مهمونا هنوز تو گوش من هست، یعنی خودم وقتی شبای جمعه کمیل میخونم تمام اون جلسات مقابل ذهنم رژه میرن، گریه پدرم، گریه اونا. پدران به شدت مسئول قلب بچه‌هان و مادران هم اگر نگم بیش از پدر، که باید بگم بیش از پدر، چون بیشتر وقت بچه‌ها تا مدرسه رفتن کنار مادره، اگه مادر مخالف دین باشه، اگه مخالف حجاب باشه، اگه مخالف آخوند درست باشه، اگر مخالف مسجد باشه، اگر مخالف قیامت باشه، اگه زن حسودی باشه، اگه زن بخیلی باشه، اندازه 10,000 تا تانک داره قلب بچهشو گلوله باران میکنه برای تخریب. سر 7 سالگی هم که بچه از خونه اومد بیرون، معلما، فرهنگی ها، آموزش و پرورشی ها، تو هر کلاس خداوند 30 تا بندش رو دست شما معلم های مرد میده، بچه ها پسر ها و معلم های زن دختر ها. شما در این 5 سال ابتدایی مسئول قلب بچه هایی، نه فقط مسئول درس. کلمه خلافی علیه حق از دهنتون درات، بچه گیرندگیش قویه، به عنوان اینکه معلم و استادم خیال میکنه حق میگی، دل تخریب میشه. معلم یزید 33 سالش بود رفت جهنم، یه پسر داشت،
خیلی جوان بود این پسر، خیلی جوان بود، 17-18 سالش بود. بنی امیه بعد مردن یزید جمع شدن او رو به حکومت رأی دادن، کل کشور افتاد دست این جوان 17-18-19 سالی. یه چند روزی که گذشت گفت ملت رو مصرن به نماز جمعه دعوت بکنیم. درصد بالایی از مردم شام اومدن مسجد، البته مسجد جامع اون زمان، نه این مسجد جامع اموی، این مال 4-5 حاکم بعد یزیده، این مسجد زمان یزید نبود. اون وقت هم آلودگی صوتی نبود، سخنران وقتی سخن میگو صداش به گوش همه میرسید. رفت پله اول منبر، گو مردم جدم ابو سفیان دشمن شماره یک خدا بود، مادر بزرگم هند که دارای چند شوهر همزمان بود دشمن شماره یک پیغمبر بود، پدر بزرگم معاویه جنگ با خدا و با پیغمبر داشت، پدرم یزید سگباز بود و عرق‌خور بود و کافر و قاتل حسین ابن علی، شایسته حکومت نبود. اما اینکه رأی دادیم من حاکم این کشور پهناور باشم، این حدیست الهی که مربوط به حضرت علی ابن الحسین امام سجاد، شما همه باید رأی به حاکمیت او بدین. نذاشتن سخنرانیش تموم بشه، گرفتن اووردنش پایین، بعضی از کتابا نوشتن زنده به گورش کردن. بعد اومدن نشستن ارزیابی کردن این چرا اینجوری عذاب در اومد، این دل رو که باباش پیدا نکرد و باباش که مخرب دل بوده، این قلب رو که مادرش نیورده بود مادرش که مخرب دل بوده، این کجا درس خونده؟ اون سمایی که ابوذر تبعید به شام بود تو پنهان یه موش شیعه ناب درست کرده بود، ناب که اینا رو نمیشناختن شیعن، یه دونه از این شیعه ها یه معلم هنرمندی بود که سران پولدار و حاکمان شام علاقه داشتن بچه هاشون پیش این درس بخونه، از جمله یزید، میگودن خیلی هنرمنده تو درس دادن بچه رو با سواد بار میاره. رفتن سراغ معلم، بالاخره به دست آوردن عمر قوسی که اهل شام بود معلم این بچه، از شیعیان خالص امیرالمؤمنین بود. شما معلما، چه معلمان مرد چه معلمان زن، مسئول قلب یک نسل هستید بعد پدر و مادر و بعد دبیرستان و بعد دانشگاه و بعد حوزه ها مسجد، چه مانعی داره برای اصلاح قلب همه بکوشن؟ چیبی داره که هر یک ماه یه بار یک معلم اثرگذار اخلاق بره مجلس نیم ساعت برای وکلا برای اصلاح قلب سخنرانی کنه؟
ما یه بار تو وزارت خونه های معلم اثرگذار بره برای اصلاح قلب سخنرانی کنه، اگه قلبا اصلاح بشن همه چی اصلاح میشه. الا و ان فی الجسد گفتار رسول خداست، مزقتون در بدن پاره گوشتیست، ان صلحت صلح الجسد کله، اگر اون پاره گوش اصلاح بشه تمام وجود انسان اصلاح میشه، و ان فسدت فسد الجسد کله، اگه اون بیمار باشه و فاسد کل وجود فاسده، الا وهی القلب. این نگاه پیغمبره. پیغمبر چشم منحرف قبول نداره، زبان منحرف قبول نداره، گوش منحرف قبول نداره. پیغمبر قلب منحرف رو مطرح میکنه. چشم آچار قلبه، گوش پیچ گوشتی قلبه. اونا اصلا کاره ای نیستن که بگیم آقا چشمش هرزه. نه خیر، قلب هرزه نه چشم. گوش هرز نی، قلب هرزه. به دل باید هرز. خب راه اصلاح دل چی؟ پدران و مادران و معلم ها باید محیط درون سینه بچه ها رو، محیط ایمان، باور کردن خدا، باور کردن قیامت قرار دهند. پدر و مادر، مساجد، حوزه ها و همه جا، یعنی یه جوی برای این که قلب راه سلامت رو طی بکنه باید بسازن. خدا رو به باور قلب بدن، قیامت رو به باور قلب بدن، بعد پستی های مربوطه به قلب رو توضیح بدن که عزیز دلم، عزیزانم، اهل مسجد، دانشجوها، دخترها، پسرها، قلب حسود این ضررها رو داره، قلب بخیل این ضررها رو داره، قلب حریص این ضررها رو داره، قلب نفاقدار این ضررها رو داره، قلب کینه‌دار این ضررها رو داره. این اصلاحگری باید تا آخر عمر همه ادامه داشته باشه. خوب یه خانومی که تو خونه کینه ای با مردش برخورد میکنه، یه خانومی که تو خونه جلو پسرای کوچیک و دختراش در حال جنگ با شوهره، یه خانومی که جلو چشم بچه ها ارزنی برای خواسته های شوهر ارزش قائل نی، میخواین قلب این بچه ها تخریب نشه، این دختر میخوان بزرگ بشه شوهرش بدن، اونم با شوهرش نجنگه، این توی محیط جنگی بزرگ شده، این رحم نداره چون مادرش رحم نداشت، این قلب پاک نداره چون مادر حسود بود، علنی به شوهرش میگه من از چشم ندارم پدر مادر و خواهر و برادر تو ببینم، چه برسه به این که بیان اینجا. قشنگ به شوهر میگه مالک واقعی خونه منم، مالک مالت منم، مالک ارادت منم، مالک پولت هم منم، حضرت عالی هم برده منی. این اخلاق بسیاری از زنان جوان دوره ما و بخشی از زنان نسل قدیم ما.
خب این بچه ها کنار چنین مادری چه خواهند شد؟ شما الان دخترهای شوهر داده رو بیشتر کنار درد دلشون بیشه، همش میگن مامانم گفته برادرهای شوهر و خواهرهای شوهرت نیان تو خونتا، پدر شوهرت، مامانم. راست میگه، این تخریب مامانشه. دل خب خدا رو به باور دلها باید داد. خدا مرحوم الهی قومشهی که یکی از اساتید من و راهنمایان من بود، عجب دلی داشت. 6-7 کتاب داره ایشون. تو یکی از کتاباش می نویسه خانوم جوان با 3 بچه یتیم. حالا اتفاقا این خانوم جوان زیباچهره شوهرش زود مرد. حالا همه بیریختا که شوهرشون نمیمیره، خوشریختا میمیرن شوهرش، حالا مرد. تو محل یه آهن فروش یه آهنساز خیلی پول دار، اومد به این آهن فروشه گفت اگر کارد به استخوانم نرسیده بود کرامتم اجازه نمیداد دردم رو بگم، ولی کارد به استخوان رسیده، 3 بچه یتیم، از این شب به بعد گرسنه، در این مالی که خدا بهت داده تو قرآن میگه برای یتیم حق گذاشت، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. آهنگره هم تون صدای زن و هم قیافه زن، عجیب جذبش کرد. گوه هر خرجی داری و 3 بچه دارن میدم، خونهی دارم خالی، این آدرسش فرده، بیا اونجا. گو بیا اونجا چی کار؟ و پولو هم اینجا داره مغازه بده. گو اول باید بیای کام دل ما رو بدی بعد ما پول به تو بدیم. گو هیچ مانعی نداره. اگر تربیت این 3 یتیم و سیر کردن شکمشون به اینه که من با مرد زندار زنای محسنه بکنم، حاضرم. اونجا مستجر نداری؟ نه. سر و صدا بیرون نمیره؟ نه. کسی وعده نداره بیاد اونجا؟ نه. ساعتی که من میام خلوته؟ بله خلوته. گو برو فردا میام. فردا رفت. چه لذتی هم بردین آهن فروش، این آهن ساز، عجب مشتری مفتی به تورمون خورد. این برای الان 10 بسته. بیچاره بشر. کمک به یتیم در گرو زنای محسنه. دیگه پستی تا کجا؟ در حیاتو گفل کرد و اومد و چادر تو مردی، کسی اینجا نیم. زار زار گریه کرد، گفت دروغ به من گفتی، من برای زنا کاملا آمادگی 100% دارم، دروغ به من گفتی. کسی اینجا نیست، 5 الان اینجا، یکی خدا، کنتن تر رقیب علیم ورام مراقب، یکی هم دو فرشته‌ای که مأمور نوشتن پرونده تو هم، یکی هم دو فرشته‌ای که مأمور نوشتن این دلیه که تو خونه پدر و مادر و تو مکتب خدا رو بهش دادن، قیامت رو بهش دادن. باری کلا به بابای این زن، به مادر این زن، به معلم این زن. گو بلند شو این پنجتارم بیرون کن. من آمادم. گریه کرد آهن فروش. گفت خدا رو بیرون کن. من تا حالا غافل و بدبخت بودم، تو بیدارم کردی. سری پشت بریم در مغازه، نصف ثروت و زمین و مغازه و هر چی دارم به نام بچه یتیمات بکن. ولی این قیمت این نیستش که منو هدایت کردی، منو بیدار کردی. قیمت این بیدار شدن منو خانوم، خدا باید بهت بده قیامت. دل رو با خدا میشه اصلاح کرد. بچه ها تو خونه ها اغلب دارن بی خدا بار میاد. دل رو با قیامت میشه اصلاح کرد. اغلب دارن بی قیامت بار میان، غافل دارن بار میان، فراموش کار از حقایق دارن بار میان. مادرها مایه های تربیتی بسیاریشون ندارن که انتقال به بچه ها بدن. مایه های کرامت و ارزش و وقار ندارن که به بچه ها انتقال بدن. خونه ها جبه هست، نه مسکن. مسکن اسم مکان یعنی محل آرامش. لذا خدا قصرای بهشت رو میگه مسکن و مساکنه طیبه، یعنی محل آرامش. اونجا حورالعین با همسرش درگیر نیست، اونجا جنگ صدام و ایران نیست. مسکنه یعنی محل آرامش. تمام این مغازه‌هایی که واسطاً رو شیشه هاشون نوشته اجاره مسکن، خرید و فروش مسکن، این کلمه رو باید پاک بکنن، باید بنویسن خرید و فروش جبهه جنگ، خرید و فروش میدان درگیری. چه مسجنی؟ شرط شما متدینا مسجن دارین، بقیه مسجن ندارن. بقیه غار شیطان و محل جنگ و بردگی. زن مالک همه چیزه، حتی خود رو مالک شوهرم میدونه. شوهری رو که خدا آزاد آفریده به بردگی کشیدن بعضی از خانوما. اطاعت از شوهر واجب است، این حکم تعطیل در مملکت ما. اطاعت از شوهر تبدیل شده به حرام. پیغمبر یه روزی فرمود اطاعت از شوهر در امور حق واجبه، الان حرام عملی شده، حرام اطاعت. برگشته به این طرف اطاعت مرد از خواسته های نامشروع زن واجبه. یکیشو اطاعت نکنه آتیش میزنه شوهر. خانه، دل، پدر، مادر، مدرسه، محیط بیرون، دانشگاه، دولت. این پارکایی که تو مملکت داری محل اصلاح دل شهرداری ها، کلش محل تخریب دل. این خیابونا دولت محل اصلاح دل. جوونه نامه نوشته من میام پا منبر شما
حس میکنم سلمان شدم، تا میرم بیرون چشمم به یه آرایش کرده مو پریشان خوشگل میفته، کل ساخته شده های منبر امیرآباد و احیای شبا خراب میشه. شما مسئول نیستین قیامت؟ آقای دولت، آقای مجلس، آقای اساتید، آقای معلم، آقای پدر، آقا خانوم مادر، همه چی که شده تخریب دل، اصلاح دل مونده تو این چهار دیواری کوچیک مساجد. اینجا ما دلها رو اصلاح میکنیم، پیر مردا دلشون محکمه دیگه تخریب نمیشه، جوانا میرن بیرون به اولین دختر خوشگل بعد حجاب تخریب میشه. به خدا همه تون قیامت سخت ترین محاکمه رو داره. خودتونو به قفلت نندازین و نگین به ما چه. پیغمبر می‌فرماید تو امت من هر کی بگه به ما چه دین نداره. بخونم روایت شو آدرسش هم اصول کافی. من اصبح ولا یحتم به امور المسلمین. امور مسلمین یعنی چی؟ یعنی شکم مسلمین. اون که مفرد باید می آورد می گفت من اصبح ولا یهتم به بطن المسلمی. به امور مسلمی یعنی امور فکریشون، فرهنگیشون، قلبیشون، اقتصادیشون، دنیاییشون، آخرتیشون. من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که جریانات زندگی مسلمونا رو بی تفاوت باشه، اهتمام نداشته باشه، بگه به من چه، من مسئولش نیستم، دین نداره. روایتم تو کتاب معمولی فارسی نیست، روایت در کتاب شریف کافیه، جز روایات ساختگی هم نی. سازندگان روایات می زدن این روایات نابود بشه. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعی. کلکم یعنی کیا؟ یعنی همه، پدرها، مادرها، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها، معلم ها، آخونده، دانشگاهی ها، آموزش پرورشی ها، مجلسی ها، همه. ما 30 سال از انقلاب گذشته 8 دوره وکیل تو مجلس داشتیم، یه بار جمعاً برای دین و اصلاح مردم یه امضا نکردن جمعی. ممکنه دوتا وکیل اومدن پشت بلنگو دلشون برای دین مردم سوخته باشه. هر چی قانون تصویب میشه برگشت به شکم و بدن داره. هر چی قانون. یه فکری برای دین بکنید. ماه رمضان داره تموم میشه یا تموم شد. ماه رمضان خودش مردم و یه مقدار از گناه دور نگر میداره، نه شما. ماه رمضان یه مقدار فساد رو کم میکنه، کار خود ماه رمضانه. ولی 11 ما دیگه داریم. 11 ما به فکر اصلاح دلها، اصلاح نسل باشه. جالب، خودتونم دائم تو روزنامه ها اعلام میکنیم 10% به اعتیاد اضافه شده است، 24% به جرم ها اضافه شده است، 12% به خودکشی ها اضافه شده است. خودتون آمار میدین تو روزنامه ها 11% جوانان امسال ازدواج کردند، 43% ازدواج کرده ها به طلاق منجر شده. اینا هشدار نی؟ یعنی 10 سال دیگه ما یه مملکتی باید داشته باشیم پر قتل و غارت و دزدی و زنا و عرق و ورق و از ما نسل فعلی که چیزی نمونده عمرمون. ما که داریم میریم یه سال دو سال دیگه، ای زودتر نبرنمون. همون شما قیامت جواب خدا رو چی میدیم؟ شما قبل از انقلاب گریه نمی کردین، نمی گفتین اعلی حضرت یه ساعتی مملکت رو بده به ما ببین چجوری درستش میکنه؟ یه ساعت که شد 30 سال، فساد بدتر شد، که اعتیاد که بیشتر شد. خودتون آمار میدین، میگین ما 5 میلیون معتاد داریم، اینا شبانه روزه به خودشون اضافه میکنن. دختربازی معرکه داره میکنه، روابط نامشروع معرکه داره میکنه. به اندازه انرژی هسته‌ای به دین مردمم برسیم، به کرامت مردمم برسیم، به حجاب قرآن هم برسیم، برسیم. شما اگه یه ملت اصلاح شده داشته باشید 2 روزه دنیا رو میگیرید. حسن نه با جنگ، با فرهنگتون. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان. شما میدونید که من علاقه دارم به همتون. شما براتون ثابت شده من یه آدم دلسوزی در این مملکت بودم. شما براتون ثابت شده دولتی یا مجلسی یا دانشگاهی یا که من 30 سال خود را از جمهوری اسلامی نه طلبکار نمیدونم، بدهکارم میدونم. شما میدونید من اگه این حرفا رو میزنم نه به خاطر اینه که با شما موافق نیستم، نه، دلم میسوزه. نمیگم من برای انقلاب کاری کردم، زندانشو شما رفتیم، ما فقط 40 کباب خورد. سیلیشو شما خوردین، ما فقط بره خوردیم. قبل از انقلاب خب منم مثل شما 3 بار زندان رفتم، منم سیلی خوردم، منم توهین شنیدم، منم لگد ساواک رو خوردم، منم تو تمام تظاهرات بودم، منم امضا داشتم، منم 8 سال کنار بچه‌هاتون جبهه بودم. دلم می‌سوزه. با شما هیچ مخالفتی ندارم. اونایی که با شما مخالفت دارن مخالفتشون درست نیست. ما شماها رو می‌خوایم. ما نظر نداریم شما نباشین. شما نباشین بعد شما یا آمریکا به ما مسلطه یا اسرائیل یا یکی مثل شاه رو باید برگردونم. حرام کسی شما رو نخواد، واجب شما رو حفظ بکنن این ملت. اما به داد این ملت و به داد دین و ناموسشون هم برسید. محیط مملکت و محیط معنوی کن. تو محیط معنوی به والله مخترعانتون 10 برابر میشه. اما نمیدونم 2 میلیون جوونی که هر کدوم 2 تا 3 تا دوست دختر دارن اصل شهوات اینا کجا میذاره اینا درس بخونن یا اختراع بکنن؟ آمریکا و اروپا الان داره علم خودشو از دست میده، علم افتاده رو دوش غریبه. دانشمندان اصیل امریکا و اروپا دیگه اروپایی و آمریکایی نیستن، چون جوانانشون یا عرق یا ورق یا شهوت. اینو من میدونم. آمار گرفتم خودم در اروپا، آمار گرفتم. من چشمم ناراحت بود تو سفر منبر انگلیس با اون دوستم گفتم دکتر به درد خور چشم، یه گفت فردا میبرم برد منو. چه دکتری هم، چقدر بزرگوار با ادب. بعد که اومدیم بیرون گفتم انگلیسی باش حرف میزدیم، اهل لندن بود، گفت نه بابا این خارجی، بیشتر دکترها خارجی هم. گفت اینا دیگه بچه هاشون درس نمیخونه، شهوت و عرق و ورق ریشه شونو داره میکنه. شما اگه یه ملت با تربیت دیندار خداشناس و معاد باور کرده داشته باشید، تولید علمتون چند برابر میشه، تولید اختراعتون چند برابر میشه، خودتونم یار زیادی پیدا میکنید. خیال میکنید امریکا شاخ بخواد به ما بزنه؟ این گاو بیشعور، این دخترای جلف و این پسرای دوست دختردار، اینا میان به شما کمک بکنن دوباره تو جبهه ها؟ عرخور میاد التماس بکنه بنده رو هم ببرید جبهه؟ تمونده های گذشته میان جبهه که تعداد زیادی نیستن. همه تمومی گذشتم نمیان، اونام یه درصدیشون الحمدلله خراب شدن. خدایا به حقیقتت اشرار خارج و داخل رو بر ما مسلط مکن. خدایا سران فعلی ما رو نسبت به دین، به دینداری، به حفظ دین توفیق بیشتری بده. همشونو از شر اشرار و حوادث حفظ فرما. خدایا گناهان ما رو بیامرز. خدایا ما رو به اصلاح قلب بچه‌هامون موفق بدار. خدایا به حقیقتت امام زمان رو دعاگوی این مملکت و این ملت و زن و مرد و فرزندان این ملت قرار بده. خدایا ماه رمضان رو اینجور که ائمه التماس میکردن از ما راضی کن. توفیق انجام هر خیری رو به ما مرحمت فرما. توفیق کنارگیری از هر شری رو به ما مرحمت فرما.